بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه فرانسه هشدار داد در صورت ادامه بحران سیاسی در لبنان این کشور با یک جنگ داخلی روبرو خواهد شد. سربازان اسرائیلی دو شبه نظامی فلسطینی را در نزدیکی مرز غزه کشتند. مقام های هندی از پیمان هسته‌ای با آمریکا ابراز رضایت می‌کنند. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت و برنامه نگاه تازه با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به آن، نگاهی می‌اندازیم به مهمترین خبرهای روز. وزیر امور خارجه فرانسه روز شنبه در سفر خود به لبنان هشدار داد در صورتی که اختلاف‌های حزب‌های سیاسی رقیب در لبنان به زودی حل نشود، این کشور ممکن است شاهد جنگ داخلی دیگری باشد. آقای برنارد کوشنر با نبیل بری سخنگوی پارلمان لبنان که از حامیان سیاست‌های سوریه محسوب می‌شود ملاقات کرد. مقام فرانسوی روز گذشته با فواد سینیوره نخست وزیر لبنان ملاقات داشت. سفر وزیر امور خارجه فرانسه به لبنان به منظور نزدیک کردن گروه‌های سیاسی رقیب لبنان صورت گرفته است. لبنان در ماه نوامبر گذشته پس از اینکه 5 وزیر طرفدار سوریه از کابینه استعفا دادند، وارد یک بحران سیاسی شد. روز جمعه سربازان اسرائیلی به سوی دو شبه نظامی فلسطینی در نوار غزه آتش گشودند. شبه نظامیان در تلاش برای جاسازی بمبی در نزدیکی مرز غزه بودند. شاخه نظامی جنبش فتح فلسطینی خبر کشته شدن دو تن از اعضای گروه را تایید کرده است. از سوی دیگر روز شنبه مقام‌های فلسطینی اعلام کردند برخی از فلسطینی‌هایی که پس از شدید شدن درگیری‌های نوار غزه به مصر رفتند، می‌توانند به غزه بازگردند. به گفته مقام‌های فلسطینی حدود 100 نفر اجازه دارند روز یک شنبه از طریق اسرائیل وارد نوار غزه شوند. 500 فلسطینی دیگر نیز روز دوشنبه این اجازه را خواهند یافت. نقطه مرزی اسرائیل و غزه از زمانی که ماه گذشته شبه نظامیان حماس غزه را تسخیر کردند بسته بوده است. مقام‌های هندوستان از پیمان هسته‌ای غیر نظامی این کشور با آمریکا ابراز رضایت شدید کردند. مقام‌های سازمان انرژی اتمی هند میگویند این پیمان دقیقاً همان چیزی است که هند خواهان آن بود. هر دو کشور این پیمان را یک پیشرفت تاریخی توصیف کردند. بر اساس پیمان هسته‌ای آمریکا و هند، آمریکا به صنعت انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز هند کمک کرده و سوخت در اختیار این کشور می‌گذارد. همچنین هند قادر است به آزمایش سلاح‌های هسته‌ای خود ادامه دهد. این موضوع از جمله موارد مورد اختلاف میان دو کشور بود. با این حال مقام‌های آمریکایی تأکید دارند این پیمان با قانون آمریکا همخوانی دارد و در صورتی که هند آزمایش تسلیحاتی هسته‌ای انجام دهد، آمریکا سوخت هسته‌ای در اختیار هندوستان قرار نخواهد داد. بکنون نوبت میرسد به برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت از همکارم مهتاب فرید.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
هفته گذشته بعد از 28 سال برای بار دوم ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران در سطح سفرا با هم در عراق گفتگو کردند. این گفتگو به گفته رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق حدود 7 ساعت به طول انجامید. البته در طول 7 ساعت سفرای دو کشور ناهار و قهوه هم صرف کردند. این ملاقات سه جانبه بین ایران، آمریکا و عراق بود. دولت عراق از هر دو کشور دعوت کرده بود که برای مسائل امنیتی این کشور جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده با هم مذاکره کنند. رایان کراکر در این ملاقات از نگرانی آمریکا در مورد فعالیت‌های جمهوری اسلامی در زمینه حمایت از شبه نظامیان در عراق تاکید کرد.
Over the roughly 2 months since our last meeting, we've actually seen
سفیر آمریکا در عراق گفت در دو ماهی که از نخستین نشست نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در بغداد می‌گذرد، میزان فعالیت‌های شورشیان و ستیزجویان مرتبط با ایران در عراق نه تنها کاهش یافته، بلکه رو به افزایش نیز بوده است. به گفته سفیر آمریکا هرچند تهران از سیاستش در پشتیبانی از حکومت و دولتی دموکراتیک و با ثبات در عراق سخن میگوید، اما در عمل از این سیاست پیروی نمی کند. مسئولان جمهوری اسلامی این اتهام را بی پایه می دانند و می گویند حمله آمریکا به عراق عامل اصلی خشونت و خونریزی میان اکثریت شیعه و اقلیت عرب سنی در عراق است. در مورد نتایج ملاقات بین ایران و آمریکا در سطح سفرا با دو کارشناس در امور خاورمیانه ایلان برمن و پاتریک کلاسن مصاحبه کردیم. از ایلان برمن، کارشناس امور خاورمیانه در مؤسسه American Foreign Policy Council سوال کردم نظرتان راجع به ملاقات ایران و آمریکا در سطح سفرا که فقط در محور امنیت در عراق بود چیست؟ آیا این ملاقات نتیجه‌ای هم خواهد داشت با توجه به اینکه مسائل بسیاری میان ایران و آمریکا از قبیل نگرانی آمریکا برای فعالیت‌های اتمی و مسائل حقوق بشری و دیگر مسائل وجود دارد؟
No, I think that's exactly right. It's very hard not to come away with the impression that the US and Iran are talking around the issue.
دقیقاً شما درست میگویید. خیلی سخت است تصور نکرد که ایالات متحده و ایران در حاشیه صحبت می‌کنند. مشکلات بین ایران و آمریکا خیلی فراتر از مسائل عراق است.
What Iran is doing in terms of arming and funding militias in Iraq is very dangerous. It's very damaging to the US.
کاری که ایران می‌کند به شبه نظامیان در عراق کمک مالی و نظامی می‌کند. این امر خیلی خطرناک و مضر برای تلاش‌های آمریکا است. اما این تنها یک بخشی از معمای بزرگ مسئله ایران است. مسئله اتمی ایران یک بخش و واشنگتن هم در قبال این فعالیت ها نگران است. بخش دیگر شامل جاه طلبی های سیاسی ایران در منطقه می شود.
The idea that we can resolve one issue without taking on these others is I think very problematic.
این تصور که بشود یک مشکل را انتخاب کرد بدون در نظر گرفتن مسائل دیگر خیلی مسئله ساز است. به خصوص همانطوری که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در حال حاضر مشاهده می شود، این کشور در قبال مسائل عراق انعطاف نشان نمی دهد. آنها می دانند که موقعیت کنونی به نفع آنهاست، نه به نفع واشنگتن. و به نظر من تصور این که ایران بتواند به ایالات متحده در امور عراق کمک کند به مراتب کمتر می شود.
As you have probably watched the two-day marathon at the Senate, one of the key issues the Republicans brought up every time was Iran issue.
همانطوری که هفته گذشته در ماراتون دو روزه سنای آمریکا شما مشاهده کردید، جمهوری خواها می گفتند اگر نیروهای آمریکایی از عراق خارج شوند، ایران می تواند کنترل جنوب عراق و حتی کنترل نفت در عراق را به دست گیرد. واکنش شما چیست؟
No, absolutely. It's quite clear that, as we say in the United States, that the issue of Iran is the 600-pound gorilla in the room.
خیلی واضح است. همونطوری که ما در آمریکا میگوییم، مسئله ایران یک غول بزرگی است. اما خیلی نگران هستیم. اما خیلی ها راجع به این نگرانی صحبت نمی‌کنند. باید توجه داشته باشید.
Any U.S. strategy that deals with Iraq. That envisions a withdrawal, envisions a reconfiguration of U.S. forces.
هر گونه استراتژی آمریکا برای خروج و جابجا کردن نیروها باید متوجه این امر باشد که خلأ سیاسی در آنجا به وجود خواهد آمد. و اگر ما بخواهیم جلوی به وجود آمدن این خلأ سیاسی را بگیریم، مسلماً خروج نیروهای آمریکایی راه حل نخواهد بود.
That there will be a political vacuum that will be filled by the country that's most.
پاتریک کلاسن، محقق و پژوهشگر در انستیتوی واشنگتن، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفت
The very fact of having the meeting was considerable progress in that the first session was really just a statement of general.
آقای کلاسن گفت همینقدر که دو کشور با هم ملاقات کردن یک پیشرفت چشمگیری بود. ملاقات اول بحث اصول کلی بین ایالات متحده و ایران در مورد آینده عراق بود و ملاقات دوم در مورد چگونگی انجام جزئیات عملی اصول کلی بود.
Some experts like Elon Berman thinks these talks have not made any progress.
از آقای کلاسن سوال کردم، بعضی از کارشناسان مانند آقای ایلان برمن میگوید با توجه به مشکلات زیادی که میان دو کشور وجود دارد، این صحبت‌ها نتیجه‌ای ندارد. شما نمیتوانید یک مشکل را انتخاب کنید و دور مشکل‌های دیگر دور بزنید. آقای پاتریک کلاسن در جواب میگوید من به دیپلماسی کاربردی اعتقاد دارم. یعنی دیپلمات‌ها در مورد مشکلات به خصوص حتی بعضی اوقات خیلی جزئی صحبت کنند. در حال حاضر ایران و آمریکا در مواردی مانند فعالیت‌های دریایی در منطقه خلیج فارس عملیات خود را هماهنگ می‌کنند. یعنی ارتش آمریکا و ایران با هم از طریق بیسیم با هم صحبت می‌کنند و این صحبت باعث می‌شود که کشتی‌ها با هم برخورد نکنند. این یک مشکل کوچک است اما مفید است و خیلی مسائل دیگر هم وجود دارد که مفید است. مسائل بسیاری بین دو کشور در مورد عراق است که ممکن است پیش پا افتاده باشد، اما صحبت در مورد آنها مفید است.
Let's say you're a US diplomat and you have seen the Iranian Americans being detained and
از آقای کلاسن سوال کردم، فرض کنید شما یک دیپلمات آمریکایی هستید و می‌بینید که آمریکایی‌های ایرانی تبار در ایران دستگیر می‌شوند و از آنها در تلویزیون اعتراف می‌گیرند. چطور می‌توانید تمام این مسائل را نادیده بگیرید و روی یک نکته تمرکز کنید؟
The trick of diplomacy is how to deal with people you can't stand.
آقای کلاسن در جواب می‌گوید رمز دیپلماسی این است که شما بتوانید با کسانی که نمی‌توانید آنها را تحمل کنید به گفتگو بنشینید. بخشی از دیپلمات حرفه‌ای بودن این است که راهی پیدا کنید تا با کسی که اختلاف نظر عمیق دارید بتوانید مذاکره کنید.
Try to find ways that even with someone with whom you have profound
شان مکورمیک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت در حال حاضر افزایش سطح مذاکرات آمریکا با ایران در دستور کار دولت ایالات متحده نیست. این در حالی است که منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران پیشتر گفته بود موضوع مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق در سطح معاونان وزرای امور خارجه دو کشور در صورت درخواست رسمی آمریکا قابل بررسی است. رایان کراکر و حسن کاظمی قمی سفیران آمریکا و جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در بغداد برای بار دوم با یکدیگر بر سر مسائل عراق مذاکره کردند. در پایان گفتگوهای روز سه‌شنبه اعلام شد که ایران و آمریکا بر سر تشکیل کمیته سه‌جانبه با حضور عراق به توافق رسیدند.
این برنامه ساعت 1 بامداد یکشنبه از رادیو فردا تکرار خواهد شد. و ما یک خبر از پاکستان. مطبوعات پاکستان روز شنبه گزارش دادند که پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان ملاقات محرمانه‌ای با بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان داشته است. بنا به گزارش‌ها این ملاقات روز جمعه طی سفر پرویز مشرف به امارات متحده عربی صورت گرفت. منابعی که نخواستند نامشان فاش شود میگویند در این دیداره یک ساعته پرویز مشرف تلاش کرد حمایت خانم بوتو را برای پیروزی در دوره آینده ریاست جمهوری کسب کند، اما زمانی که بی‌نظیر بوتو اصرار کرد که ژنرال مشرف ابتدا از سمت نظامی خود کناره‌گیری کند این ملاقات پانیایان یافت. شنوندگان عزیز، حالا نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه مجله جوانان. این برنامه توسط محمد زرقامی تهیه شده است. با هم میشنویم.
نگاه تازه. درود به همه اونایی که امشبشون رو با من محمد زرقامی و برنامه نگاه تازه قسمت کردن. تا به حال مورد ضرب و شتم قرار گرفتین؟ تا به حال کسی با غرورتون بازی کرده؟ تا به حال صدای خورد شدن غرورتون رو شنیدین؟ و تا به حال برنامه امشب برای همه اونایی که به خاطر ابراز عقیده یا از سر حادثه گرفتار مشت و لگد با توم و قپان یا از درون توهی شدن فقط به خاطر اینکه بترسن یا اعتراف کنن. برنامه امشبمون برای همه قربانیای شکنجه است. چندی پیش نامه خانواده های چند تا از دانشجوهایی که تو ماهای اخیر بازداشت شدن به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی منتشر شد. با انتشار این نامه یه بار دیگه بحث شکنجه در هنگام بازجویی به میون اومد. تو این نامه خانواده های احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری به 24 مورد شکنجه های جسمی و روحی درباره فرزندانشون اشاره کرده بودن. اما شکنجه تو ایران یه واقعیت تاریخیه، حتی به رغم پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی. در ایران همچنان شکنجه معمول ترین روش برای گرفتن اعتراف و یا مرعوب کردن افرادیه که اتهامی به اونا وارد شده. امشب نگاهی داریم به شکنجه در ابعادی گسترده تر. در یک سوی پل اونایی ایستادن که به خاطر عقایدشون شکنجه شدن و در سوی دیگه پل متهمای جرایم اجتماعی قرار دارن. مسئله تلخ، تاریخی و تکراری، مسئله‌ای که همواره از طرف نظام سیاسی حاکم توجیه شده، اما اونایی که تجربه دستگیری در دو نظام سیاسی پیش و پس از انقلابو دارن از تفاوت‌های عمده‌ای در این باره سخن میگن. منیره برادران، زندانی سیاسی سابق و نویسنده کتاب‌های روانشناسی شکنجه و حقیقت ساده.
یعنی من یادم هستش که موقعی که تازه دستگیر شده بودم و من هنوز بازجویی نشدم، داشتن منو به سر لباس زندان میپوشوندن و داشتم بودن به طرف بازجویی، بعد من دیدم کسی به انگلیسی داره میگه که مثلا این کیه، و این متوجه شد که من ندیده جز زندانی ها. بعد فکر کرده بود که من جز زندانیان مخفی نگه داشته شده هستم. بعد اومد جلو گفت شما کی هستی؟ من معرفی کردم و گفت میخواد با مترجم حرف بزنی یا بی مترجم؟ گفتم نه، من بی مترجم میتونم تا دست باش کست انگلیسی حرف بزنم. بعد اون وقت اونا بهش گفتن که این الان دستگیر شده آقا فلان. بعد من تصدیقم گفتم الان دستگیر شدم و این به من نمیدونم یک جوری پشتیبانی داد، یک احساس حمایت داد. البته همیشه در زمان شاه این مسئله نبود ها، از سال 55 به دنبال اصلاحات کارتری مسئله پیش اومده بود. من یعنی شکنجه نشدم و فکر نمیکنم در زمانی که اونو بازدید میکردن در اون سالهای آخر شکنجه بود، ولی در سالهای قبلش به 54 50 اینا که اصلا در اون زمان ها محشر بود شکنجه وحشتناک.
گاه بر اثر گشایشی تو فضای عمومی جامعه و فشارهای بین المللی شکنجه کمرنگتر میشه. با این حال شکنجه در دوران معاصر شکل و شمایلی ایدئولوژیک پیدا کرده که این مسئله بر تفاوت شکنجه در دو نظام سیاسی حاکم بر ایران اضافه شده. نمایش شکنجه افرادی که از اونا به اسم عرازل و اوباش نام برده میشه، اونم تو خیابونای شهر، و انتشار فیلم بازجویی همسر سعید امامی از عوامل قتل زنجیره‌ای شاید تأییدی باشه برای این تفاوت‌ها. شهرنوش پارسیپور نویسنده کتاب خاطرات زندان این بحث رو در امتداد ساختن تعریفی از اخلاق جدید برای جامعه دنبال می‌کنه.
در دوره شاه شما را ممکن بود برای به دست آوردن اطلاعات شکنجه کنن، منتها اطلاعاتی که به دست می‌آوردن دیگه شما رو ول می‌کردن، یعنی دیگه اذیتتون نمی‌کردن. البته خیلی هم سخت شکنجه می‌کردن، آزار می‌دادن، نمی‌دونم ناخن می‌کشیدن، هزار چیزای مختلفی که اون موقع شایع بود بین مردم و می‌گفتن و درست هم بود. در جمهوری اسلامی شما رو ول نمی‌کردن، ادامه می‌دادن، یعنی همینطور این گرفتاری همینطور ادامه داشت و می‌شد گفت این تفاوت عمده هست. یعنی اینها شکنجه در حقیقت در جمهوری اسلامی معنیش اینه، من می‌خوام تو را عین خودم بکنم.
روزگاری گفته میشد که شکنجه‌گرا برای یاد گرفتن اصول شکنجه به پاناما میرن و اونجا دوره میبینن. بعد از انقلاب اسلامی هم گفته شد که عده‌ای رو برای همین تعلیمات به اروپای شرقی فرستادن. شکنجه کنندگان بازگشتن تا ماموریت خودشونو انجام بدن. برای منیره برادران از قربانیان شکنجه در دهه 60 خورشیدی مرز بین بازجو و شکنجه‌گر مشخص نیست. شکنجه با ذهنیتی آلوده به استراب آغاز میشه.
کامل که گوشم توی اوین، گرچه من شنیدم که شکنجه هر شکنجه اون موقع چیزی بود که مخفی نبود، شروع شده بود، ولی اون ابعادی که اونجا من دیدم اصلا برای من غیر قابل تصور بود. اصلا فکر نمی کردم که اینجوری بشه. اصلا تو راهروهای اوین همه جا صدای زوزه شلاق بود، صدای نره بازجوها بود و بس صدای ناله و به اصطلاح فریاد زندانیا بود که مثلا زیر شکنجه. تو راهروها مثلا ما چشمند داشتیم، ولی خب آدم دیگه طبیعی بود از چشمند میخواد سرشو بالا کنه ببینه که کجا رفته. دیدم که آدما هم گفتن با سر خونیم، با پای خونیم، مثلا پای باند پیچی، مثلا باند پیچی، یکی به سرم افتون کن تو گوشه راه رو افتاده، اصلا رنگش اصلا مثل مرده ها میمونه. بعد زندانه میستن توی جلوی این راهروها به سر پشت تاقای بازجویی که اول این فضا رو ببینن به قدر کافی مرعوب بشن، بعد بازجو شروع میشد.
ذهن جستجوگر جامعه همیشه شکنجه رو فقط درباره زندانیای سیاسی دنبال میکنه، اما افرادی هم هستند که به خاطر ارتکاب جرایم اجتماعی یا جرایم عمومی بدون اینکه اتهامشون مشخص شده باشه مورد شکنجه قرار میگیرن تا اعتراف کنن و یا بترسن و از کرده خودشون پشیمون برگردن. فریده زبرجد نویسنده کتاب لرزه ها 48 ساعت از اون چیزی رو که در مجتمع قضایی ارشاد دیده برامون بازگو میکنه.
به این شکل بودش که یعنی اون حاکمای شهر حکم تعذیب میدادن، یعنی حکم شلاق زدن میدادن. من فقط خانومی رو دیدم که باید شلاق میخورد، دلیل شلاق خوردنشو نمیدونم. اون خانومی که باید اونو شلاق میزد بعد از ظهر بود، میخواست بره خونه و میگفتش که دیگه جون نداره، خسته است. و اون خانومی که باید شلاق میخورد دنبال این میدوید، التماس میکرد، گریه میکرد، میگفتش که اگه شما امروز منو نزنین من باید یه شب دیگه هم تو زندون بمونم. و اون خانم میگه خانم دستم درد گرفته، که اصلا صحنه خوشایندی برای من نبود. یعنی اون صحنه گریه که اون خانم میکرد و دنبال شکنجه‌گرش میرفت که بزنتش و خلاص بشه، یک شب دیگه در زندان نمونه.
رابطه بین شکنجهگر و شکنجه شونده تبدیل میشه به یک رابطه کاری. از نگاه فریده زبرجد این شکنجهگر زنی است کاملا معمولی.
اگر من بیرون میدیدمش یکی از همون زنان حزب الله بود، روسری به سر، چادر به سر، مشکی. ظاهرش چیزی به من نمیگفت. اگر که این گفتگو بین این دوتا زن انجام نمیشد، من نمیدونستم که اون خانم مأمور شلاق زدن هستش. گمان نمیکنم که چهره مشخصی داشته باشه اون کسی که شکنجه میکنه.
گاهی آدمهای کاملا معمولی میتونن شکنجهگرهای بالفطره‌ای باشن. روایت دیگه ای از شکنجه برای اعتراف به ارتکاب قتل رو بشنوید.
روز اول گفتن جوجه کبابت میکنیم. ای نگاه کردم گفتم جوجه کباب حتما میخوام من انقدر بزنم مثل جوجه سرخ شم. دیدم نه، جوجه کباب و بعدن آوردن دم و دستگاه واسه خودشون آوردن، یه لوله آب آوردن، بعد دست منو دستم زدن، لوله آب علای پای من از دستم رد کردن، منو آویزونم کردن. و به طوری که وقتی این لوله رو بردن گذاشتن ما بین دوتا فایل یا ما بین دوتا میز، بالاخره طرق مختلف جاهای مختلف میذاشتن، بعد با کابل یا با تسمه میزدن کف پای من. اینو فهمیدم جوجه کبابه. به من گفتم تو رو آویزونت میکنیم، قپونیت میکنیم. دیدم دستا از پشت دستم میزنن، بعد تنابی از لاش رد میکنن، قلابایی هست، سقف آگاهی که این تناب از اون قلاب رد میکردم، منو کشیدم بالا، عین یه حالتی که قلتک باشه، بولدوزر باشه، به اون صورت منو کشیدم بالا، آویزون موندم معلق تو هوا. به این میگفتن حالت قپونی آویزون کردن، یا اینکه من میگفتن ناخوناتو میچشیم که دیگه کار به اونجاها نرسید. بعد میگفتن خب ما جوری تو رو میزنیم که هیچ آثاری ازش باقی نمونه. به کف پا میزدن یا کف دستم. بعد از اینکه کف پا میزدن به من میگفتن پاشو راه برو، یا اینکه محکم پاهاتو بکوبون زمین یا بپر بالا پایین که کف پایی تو باد نکنه، پوستش ترک بر نداره. به کف دست منو که میزدن خوشبندش میومدن، با دستشون میگفتن کف دست منو میمالیدن.
تصور همه ما پیش از اینکه شکنجه بشیم از شکنجه میتونه خیلی متفاوت باشه. این دختر 27 ساله که الان از اتهام ارتکاب قتل تبرئه شده، پیش از این شکنجه رو فقط یه جور داستان سرایی میدونست.
تا قبل از اون مثلا خب ما فیلمایی رو که دیده بودیم از زمان جنگ دیده بودیم، که جنگ ایران و عراق بود، که اینا مثلا بسیجیای ایرانی وسیله عراقی ها مورد شکنجه قرار می گرفتن، که ما می گفتیم خب دیگه اونا عراقی هن، یا اینکه شکنجه توسط ساواک انجام می شد. والا اینا روی همه رو سفید کردن.
اما یا شکنجهگران جرایم سیاسی و جرایم عمومی آدمای کاملا متفاوتی هستند یا با هم وجه اشتراکی دارن؟ دکتر مهدیس کامکار، روانپزشک در تهران.
شخصیت هایی که میتونن اینجوری به دیگران پرخاششون رو به صورت آزار روانی و جسمی و جنسی برسونن، مسلمن شخصیت های سالمی نیستن. یعنی شخصیت هایی نیستن که دنبال شادی و آرامش و امنیت به سبب تعریف انسان به هنجار یا نرمال هستن.
و به همین دلیل این افراد میتونن تومه‌های خوبی برای برخی سیستم‌های حکومتی باشن.
میتونه یه سیستم دیکتاتور از این افراد استفاده بکنه برای اینکه در یک حدی به یه حالت پرهاشگری میرسن که اصلا کنترل پذیر نیست، غیر ارادیه. میتونه از اون استفاده بکنه به عنوان ابزار و میتونه بعضی از افراد رو با یه باورهایی تغذیه بکنه که کسانی که دارین شکنجه میکنین آفتن. جوری با اینا رفتار میکنن که اینا فکر میکنن دارن راه کار خیر و ثواب میکنن.
هیچ وقت تصویر یک شکنجهگر رو تو ذهن خودتون مجسم کردین؟ اونا گاهی برای متهماشون خودشونو اینجوری معرفی میکنن.
اصلا پرونده ای که من از به روز و سه شب شکنجه کرد، من گفتش که من ما بین همه معروفترینم، تا حالا متهمی نیومده زیر دست من که اعتراف نکرده باشه. اینجا آخر دنیاست، یا زیر دست من نمیری یا اونچه که من میخوام تو بهش اعتراف میکنی. تو باید اینجا اعتراف کنی، یا خودت گردن بگی یا یکی رو به عنوان قاطع برای معرفی کن که این پرونده بالاخره حل و فصل شد.
ولی به گفته منیره برادران، شکنجه شونده فرصت داره اونا رو در یک رابطه یک جانبه شناسایی کنه.
یک رابطه کاملا یک جانبه است، یعنی یک نفر قدرت داره بر روح و جسم زندانی، بعد یک فرد دیگه هیچ حقی نداره. یعنی این رابطه از این رابطه به شدت بشه که اکسترم اغراق شده از قدرت و بعد بی‌قدرتیه.
شهرنوش پارسیپور که خودش دو دوره زندان رو در رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی از سر گذرونده، تعریفی جامعه شناسانه از شکنجهگر ارائه میده.
در جامعه ایران بدون شک، چه در دوره قبل و چه در دوره فعلی، شکنجهگر موجودی است که اصلا شما رو کوچکتر و حقیرتر از اون میبینه که براتون بهای قائل باشه، میزنتتون. باور کنید این سنتیه. اینا ببینید تو ذات جامعه است و شکنجهگر نوع مبالغه شده آدمی است که میتونه به صورت مختلفی شکنجه بده. یعنی به بچه ترحم میکنه ولی احترام نمیذاره، زن رو مطلقا براش احترام قائل نیست. شکنجهگر از درون این فرهنگ میاد بیرون.
شکنجهگرها میگن تعذیر میکنیم، حد میزنیم و از شیوه های فنی اعتراف گیری استفاده میکنیم. اما قربانیا چی میشن؟ اونا بعد از تحمل این دوره چگونه به زندگی برمیگردن؟ منیره برادران:
فراموش هم نشده. یعنی الان اگه در موردش بسیار راحت حرف میزنم، به اون خاطر که من به خاطر اینکه روی موضوع خیلی کار کردم، نوشتم، این کمک میکنه دلم بریزه بیرون. یعنی وقتی مثلا میگم شکنجه، بلافاصله این نمیاد تو ذهن من در که من تحمل کردم، یعنی وضعیت که موقع تحمل کردم. ولی که این همیشه با من هست، من آدم خیلی به اصطلاح بدخوابم، کابوس میبینم، باید دارو بخورم.
اینا با تماسی به من زدم، کلن آینده من جوری رقم دادن که سیاه و تاریک باشه، چون اجتماع ما یه زنی که بیوه باشه قبول ندارن. سرسه بکنم که بیوه باشه، اگه قاتل بودنم پیشونیش چسبیده باشه، همه زندانم رفته بکنم.
قصه بازگشت دوباره رو شنیدیم و شکنجه درمانی همچنان برای جامعه ایرانی تجویز میشه. شورای نگهبان پیشنهاد مجلس ششم و مبنی بر پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه رد میکنه و وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، میگه در حال حاضر بر روی اعتراف گیری به روش سفید کار میکنه. سخن آخر با شهرنوش پارسیپور:
موقعیت تاریخی رو باور نمیکنیم، زیرش میزنیم و بعد یا مقابلش قیام میکنیم، چون دست کمش گرفتیم. اون وقت موقعیت برمیگرده به ما سیلی میزنه. مثلا این یکی از دلایل شکنجه.
خب مثل همیشه وقت تنگه و فرصت کم. شماره ما رو داشته باشین و با ما تماس بگیرین. 20420221124114. شبهای خوبی رو دوره کنین.